بسم الله الرحمن الرحیم.
هفته قبل از ایام عاشورا، آخرین هفته که داشتیم، سوره فلق را تفسیر کردیم. قرار شد که سوره های قصار و کوچک را از آخر به اول، که یه مدت سوره های نسبتا متوسط را تفسیر کردیم، سوره ها را از آخر به اول بیاییم. سوره فلق رو یه هفته تفسیر کردیم. اول سوره ناس رو دو هفته، سوره فلق رو یه هفته تفسیر کردیم. هفته دوم است یا هفته سوم یادم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بگو پیامبر پناه ببر. بگو پیامبر پناه میبرم به خدای سپید دم، به خدای صبحگاهی، به خدای شکاف و شکافنده، به خدایی که از تاریکی های نیستی، یعنی تاریکی های نیستی را می شکافد و هستی ایجاد می کند. قل اعوذ برب الفلق. این آقازاده های کوچکتر هم که حتی دبستانی هستن، چون این سوره ها رو نوعاً یا حفظن یا مثل حفظن، میتونن خوب یاد بگیرن ترجمه شو، از حالا بلد باشن، خیلی لذت بیشتری میبرن. در نمازاشون هم که یاد میگیرن اینا رو بخونن خیلی لذت داره. بگو پیغمبر پناه میبرم به پروردگار سپیده و پروردگار صبح. به چی پناه میبری؟ از چی پناه میبری؟ چون پناه از جایی به جایی. به خدا پناه میبرم. از چی؟ من شر ما خلق، از شر اون که خدا آفریده. گفتیم که ما دو تا عالم داریم، یکی عالم امر داریم و یکی عالم خلق داریم. له الخلق و الامر. عالم امر به عالم میگن که اینجوری ها نیست که شما میبینید، اونجا دیوار اینجوری نیست، در اینجوری نیست، اونجا عالم امره، عالم شرایط، زمان، تدریج، حرکت، فیزیک، اینا نیست، عالم متافیزیکه، عالم امر بهش میگن. در عالم امر خدا هیچ بدی نیافریده، چون آفریده های خدا هیچ بدی نداره، همش خوبیه. بدیهایی که در عالم هست مربوط میشه به عالم خلقه و اون هم مربوط میشه به این موجود دوپا و مستقل قامه. هر که بدی هست، اصل بدی در عالم از اعمال اختیاری و کردارهای اختیاری ماست، افعال اختیاری ماست. من شر ما خلق، یعنی خدایا بگو پیغمبر پناه میبرم به پروردگار سپیده و شکافنده صبح از میان شب، هستی از میان نیستی. و هر موجود که گفتیم خلق، علت این که گفته برای اینکه در تمام آفریده ها از حالت شکافندگی بیرون میاد. مثلا دانه زردالو رو وقتی میکارم، این باد میکنه به امر خدا در زمین و بعد شکافته میشه، یک به اصطلاح جهتش به طرف زمین میره، ژئوتروپی بهش میگم، خاصیت زمینگرایی داره. یک قسمتش که شاخه ها باشن به طرف آسمان و نور میاد، که فوتوتروپی بهش میگم، خاصیت نورگرایی داره. خاصیت نورگرایی، خاصیت زمینگرایی، همه شکافته میشه. دانه زمین شکافته میشه، از میان خود چشمه به وجود میاره. نمیدونم تشریف بردید یا نه، اغلب فکر میکنم نرفته باشید. این جوان ها که حال ندارن، شما پیر مدسر ها که همسن سال همه هستون شاید رفته باشید. زمین در این پایین چمن محملی پشت توشال یه جایی هست که منبع و منشأ جوشش آب رودخانه کرجه و سد کرج از اونجا مشروب میشه. یک جایی وسط های کوه، یه دو ساعت پس از توشال که به طرف شهر سمک آدم میره، میبینی که از وسط کوه با فشار مثل چاه آرتیزیان منتها افقی معمودی آب میزنه بیرون. خیلی جالبه، شما بچه ها که بیحال نکوه نوردی بلدی نوردش بلدی نیستی. اونجا فلق هست، فلق یعنی شکاف، از لای شکاف زمین با سرعت فوق‌العاده تمام این آب سد بکرد از اونجا میاد میکنه کرد. اون وقت تازه ببین چقدر آبه که کلی زمین ها رو مشروب میکنه. باقای سرسمک و باقهای مفصل سیب و گلابی و گیلاس و آلبالو و گردوی کل سرسمک رو مشروب میکنه میده زمین. بعدش اضافه شده تو سبتی کرد، از سبتی کرد هم اضافه شده میاد روز خونه کرد میده که میاد تفاییم. سلط شکاف، آب از شکاف میاد، دانه از شکاف میاد و نوع موجودات، حتی موجودات متافیزیکی هم این تعبیر برای درست که بگیم دامن سیاه نیستی میشکافه و هستی موجود ولو متافیزیک از لای از میان شکاف نیستی بیرون میاد و هستی پیدا میکنه. لذا رب الفلق میگم، قل اعوذ برب الفلق. در واقع وقتی خدا میفرماد که رب الفلق پروردگار شکاف، در واقع تمام آفرینش این چنینه، یعنی همه آفریده ها و موجودات از یک نوع شکافندگی و شکاف به وجود میان. من شر ما خلق، بگو پناه میبرم به پروردگار فلق و سپیده از شر موجوداتی که خلق کرده. شر مربوط به ما و آثارش مربوط به ما، یعنی اگه در جهان هم ما شر ایجاد کردیم به ما مربوط میشه. این بحث رو خیلی سریع میگذرم و میرم، چون که اگه بخوام توضیح بدم خودش یه سخنرانی دو سخنرانی شاید یا بیشتر بحث داشته باشه. ما الان دو تا نظام داریم دیگه در عالم، نظام سیستم. یک نظام، نظام تکوین بهش میگن، آفتاب، ماه، ستاره، دریا، خلأ، ملأ و این چیزایی که هست. این نظام یه نظامی بد نداره اصلا، خدا خوب آفریده همش رو، یعنی نظام رو چون خدا آفریده بد نداره، همش خوبه. این آب گرمه که ما این هفته به یاد همه دوستان رفته بودیم و به یاد بعضی از دوستان که ایام عاشورا اونجا بودن خیلی بودیم، این آب گرم های همین به اصطلاح آذربایجان شرقی و غربی ما خیلی عجیبه. توی یه جایی هست به نام قطرسویی که پایه سبلانه، یه رودخونه هست. من البته این دفعه نه، سابق که جوان بودیم مثل شما صعود میکردیم به قله های مرتفع سبلان که میرفتیم، یه رودخونه هست به فاصله شاید 2 متر از یه طرفه آب میاد در نهایت سردی که اگر 2 دقیقه دستتو نگه داشتی توش جایزه داری. 2 متر پایین ترش از همون بغل یه آب گرمی میاد که اگر 2 دقیقه دستو نگه داشتی از نظر داغی و گرمی بازم جایزه داری. این لطف خداست. قرستو، ساریستو، نمیدونم این چیزایی که سو یعنی آب، واسه دیگه در زبان ما ترک ها عرض کنم که این آبهای مختلفی که خواص مختلفی داره، واقعا هم خواصش هست، برای اعصاب، برای پادرد، برای سردرد، اینها خلق خداست. همش خوبه، همش در جای خودش قرار داره و نیکوست. جهان چون چشم و خال و چشم چون خال و خط و چشم و ابرو، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. خدا یه جهانی که آفریده همش خیره، همش نیکوییست، همش خیره. شرطی که این نظام تکوینه، یه نظام تشریع داریم. نظام تشریع یعنی نظام قرارداد، نظام افعال اختیاری ما، کردارهای انسان که در اختیار خودمونه، بر سر دوراهی، سراهی، چهارراهی هستیم، با انتخاب هست. موجودات دیگه راه خودشون رو و حرکت خودشون رو انتخاب نمی کنن، بلکه اتینا طائعین یا مکرهین در ولهو اصل من فی السماوات و الارض توأم و کرهم. تمام موجودات آسمان و زمین اسلام آوردن، یعنی تسلیم خدا هستن از نظر اجرای قانون. خدا هر چی میگه اجرا میکنه. زنبور عسل یه مهندسی که نمیتونه خونه غیر مسدس بسازه. شما بهش بگید که آقای مثلا زنبور عسل مهندس هستین، شما این دفعه خونه رو به شکل این جدیداتی میسازم رومی، به شکل آرکتکتای روم بسازیم، روم و یونان. میگه نمیتونم، بلد نیستم. بهش بگیم آقا از این دفعه شما آشپزخونه‌تون رو به شکل ایتالیا اوپن بسازیم، بلد نیستم. شما بیایید حالا مثلا ستون‌ها رو اینجوری قرار بدید، بلد نیست. مجبور زنبور اصل تو خونه مقدس نیست بسازه، ولی انسان آرکتکت وقتی میخواد طراحی کنه میگه چجوری، چه نقشه‌ای. میگه من به دلیل اینکه ایرانی هستم و مثلا در تهران زندگی میکنم و تهران یک اصطلاح شهر چهار فصله، مطابق با چهار فصل بسازیم. آخه ماها دیگه تابع اینا نیستیم، میگیم چی مده. نمیدونیم که خونه و ساختمون باید بر اساس وضع جغرافیایی منطقه‌ای باشه که آدم تو زندگی میکنه. شمال یه جور خونه میطلبه، بندرعباس یه جور میطلبه، آذربایجان یه جور میطلبه، نمیدونم این بس سرخت و مشهد یه جور دیگه میطلبه. حالا این اختیار داره، آزاده، هر جوری دلت میخواد بساز. اینها در جهان تکوین دارای اختیار و آزادی نیستن، بلکه مجبور هستن که یه جور مهندسی بکنن. آرشیتکت یه کار دیگه نمیتونه بکنه. اما در جهان انسان آزاده. چند جور، چند راه. آقا نماز بخون، نماز نخون، راست بگو، راست نگو، غیبت کن، غیبت نکن، اینجوری بساز، اونجوری بساز، زیباتر، زیباتر، متوسط، عالی، زیر صفر، بالای صفر، همش در اختیار خودمون. این میگن جهان تشریعه. جهان تشریع یعنی جهان قراردادها. قراردادها یعنی در اختیار خودمون. آقا از فردا صبح ساعت 5 بلند میشم، از فردا صبح ساعت 8 بلند میشم، شبا دیگه دیر نمیخوابم، شبا دیگه زود نمیخوابم، همش در اختیار خودمون. این دو تا جهان در درون هم هستن. عجیبه که انسان اینقدر قدرت داره که کردارهای انسان که اختیاریش و مربوط به جهان تشریعه در تکوین اثر میکنه. هم خوبش هم بده. یعنی چه اثر میکنه؟ یعنی شما فردا صبح که رفتی کارخونه، پس فردا صبح که رفتی کارخونه با کارگرات درست رفتار میکنی، با مدیران زیر دستت درست رفتار میکنی، دروغ نمیگی، سعی میکنیم که به مشتری، به خریدار، به فروشنده دروغ نگی، اتهام نکنی. این کار شما در نحوه تولیدات شما اثر داره. خب اینم که جهان تشریعه، بله جهان تشریعه. شما در کارخونه وقتی جنس حلال و طیب و طاهر تولید کردید، خدا بارون بیشتر میفرسته. مرگ های غیر طبیعی کمتر میشه. یه سری تو روایت هم داریم ببینم خواست این. حالا یه سری مرگ های استعمال صنعته، یه سری مرگ های استعمال صنعته، تصادف با ماشین. مثلا میگن که این تلفن های بیسیم یه فرکانس هایی داره که بر مغز و سر میذاره، اثر مطلوب نداره اگه زیاد بشه. اینا اثر طبیعیه. مصرف زیاد پلاستیک میگن برای اعصاب یه سری اثراتی داره. نخ اینجوری نیست، پنبه اینجوری نیست، پش اینجوری نیست. اینا بازم طبیعیه. ولی یه سری اثراتی هست که اثرات تشریح خیلی روشنه. وقتی گناه زیاد بشه سکته زیاد میشه. سکته دیگه مربوط به این چیزا نیست. وقتی گناه زیاد بشه سرطان زیاد بشه. ناراحتی های روحی چیزای تکوینی. طرف ناراحته، نمیدونه چرا ناراحته. این اثر کارهای قراردادی و تشریعی در جهان تشریعی. پس ما دو تا نظام داریم. نظام تشریعی یعنی نظام خلق اختیاری، افعال اختیاری انسان، و نظام تکوین یعنی نظام هستی. در نظام تکوین خدا بد نیافریده، همش خوبه، همش خیره. اما این سرزایی که میاد از کجا میاد؟ از نظام تشریعی میاد. یعنی افعال ما اثر میکنه، زلزله میاره، طوفان میاره، قحطی میاره، کمی باران میاره، سوختن محصول میاره، سیل میاره. اینا چی هست؟ اینا تکوینیات هستن. زلزله میاره. اینا اثرات کارهای تشریعی در تکوین. وقت اینجا می فرماد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر اون چیزی که خدا خلق کرده. خدا انسان دوپای رو خلق کرده که اگر بخواد خیر برسونه میره تا آسمون سرش به عرش میخوره، اگه بخواد شر باشه میشه اول ظالم. اللهم الان اول ظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ظالم. انسان اینجوریه، افعال اختیاری و کردارهای اختیاری انسان اثر میذاره در طبیعت، در آفرینش، در زاد و ولد. زاد و ولد تکوینی در اختیار آدم نیست اما اثر میذاره. یعنی روحیه پدر، روحیه مادر، پاکی پدر، پاکی مادر در تقوای بعدی بچه اثر داره. نه اینکه راه رو براش ببنده ها، نه، ولی اثر داره. راه رو نمیبنده، اختیار رو داره انسان اما اثر داره. اینو میگن اثر تکوینی در تکوین. یه نکته رو به نظرم من یه بار دو بار گفتم، اینو نمیشه اینجا به شکاف آدم، ولی میشه به اجمال آدم بگه. تربیت بچه از کی شروع میشه؟ دنبال همین اثر تشریع در تکوین. آقا تربیت بچه از کی شروع میشه؟ شما مکتب‌های تربیتی دنیا رو که نگاه کنید، حالا من بعضیاشو شنیدم، بعضیاشو خوندم، بعضی کتاباشو خوندم، ترجمه شده هاشو دیدم، مکتب‌های تربیتی، تربیت از کی شروع میشه؟ اونایی که خیلی رفتن پیش میگن تربیت از موقع تولد. نه، تربیت از موقعی که جنین روح درش دمیده میشه، از موقعی که روح درش دمیده میشه تربیت از اونجا شروع میشه. پس تربیت انسان از موقعی شروع میشه که روح در جنین دمیده میشه. نه، تربیت از اون موقعی گفتم شروع میشه که نطفه انسان در رحم منعقد میشه. دیگه بهتر از این نگفتن. اما اسلام میگه تربیت از چه شروع میشه؟ میگه از اون موقعی که پسر به مادرش میگی دیگه ما بزرگ شدیم و دهنمون بوی چیز پاستوریزه نمیده، مامان جون باید برای ما یه فکری بکنیم. مامانش هم میگه که بله، چند سالته؟ 18 سالته. باشه، برای توی 99 ساله دیدم. موقعی که میره برای خواستگاری تربیت بچه بعد از اینجا شروع میشه. تربیت فرزند از کی شروع میشه؟ از موقعی که خانواده میرن برای خواستگاری، از اون موقع تربیت بچه آینده شروع میشه. اینو دربسته و سربسته به بانوان به خصوص، چون اونا به اصطلاح کارگردونه این خیمه شب‌بازی هستن، در این خیمه شب‌بازی کارگردانی میکنن. از موقعی که میخوان برن خواستگاری تربیت بچه آینده شروع میشه. لذا در اسلام عجیبه، اگه فقه اسلام بخوام بگم خیلی چیزا داره. میگن برید دنبال خانواده های اصیل. میگن اگر کسی بره خواستگاری از یه دختری برای جمال و برای پول، از اون دوتا محروم میشه. ولی کسی که بره دنبال خانواده های اصیل، جمال و پول هم همراهش هست. میگه یه زنی دیگه که کارمن باشه خود کمک کرد مثلا پول زنگی به درد نمیخوره. حالا البته اینجا چون خانمایی که داریم نوعا به اسلام متدین هستن، اگر کارمندم هستن، تابع شوهراشون هستن، به اینا مصداق نمیخوره. ولی خانما به اندازه که پول در میارن دو سه برابر خرج غیرفرض دارن. برو زنی بگی که کارمند باشی کمک خرجت باشه. در اسلام میگه برو دنبال خانواده های اصیل، یعنی اول اصالت. البته بسیاری از بانوان ما، حالا باز به ما تلفن میکنن گله میکنن، گله کنن، بسیار از خانواده های ما و خانم هایی که توی خانواده های خودمونی هستن اصالت رو آجر سنتی میدونن، سنگ تاوستان میدونن. اگر یک کسی یه خانواده اصیل درجه یک بود، خونش تو بغل خونه ما خیابون عبدالممالک بود، اصیل نیست. اگه خونش مثلا یه خود قدیمی بود و کوچیک بود، اصیل نیست. در اسلام اینو میگه. اینا چیه؟ اثر تشریع در تکوینه. یعنی اثر روحیه و اخلاق در جهان تکوینه، خیلی مهمه. اینایی که عرض میکنم، عرض کردم که بحث زیادی داره، اگه بخوام برم تو این مسئله به اصطلاح روحیات و فرزند و پدر و نقص خانواده و نقص رحم و نقص پدر و نقص لقمه و نقص کار و این دروغایی که پدرها روزا تو بازار میگن برای کار خود، میگیم ببخشیم ما هم بالاخره بازار داریم برای خودمون، این دروغایی که ما پدرها روزها تو بازار میگیم در تقوای آینده و فسق آینده بچه هامون اثر میکنه، اثر تام تا چه برسه به لقمه هایی که خورده میشه. مادر شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه ها میگن که، نقل میکنن ازش که گفته بود که من این بچه را در یه روزایی اصلا چیز نمیدادم، دایه میگرفتم برای دقت کنیم، خانما دقت کنن، در یه روزایی در ماه چند روز به بچه خودم چیز نمیدادم، چون دلم میخواد همیشه بچه را با وجود چیز بدم، و چون روزهای در ماه امکان وضو گرفتن برام نبود چیز نمیدادم. میشه شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری گفتش که نون حلوا خریده بود، حلوای طرف خریده بود رو نونه، بعد برد حلوا رو پس داد، نونم پس داد، گفت نون مال من نبود، گفت این حلوایی که گذاشتم روی این نون یه ذره این نون رو شیرین کرده، حق توه، این کجا؟ منی که جوال جوال کار میکنم، گونی گونی کار میکنم، کارم چه جوریه؟ خیلی فرق میکنه اون روحیه ها. اینا خدا کنه که همش افسانه باشه و داستان باشه و مثل داستان های سهراب و رستم و اسفندیار و نمیدونم چیزایی که تو قهوه‌خونه های قدیم نقالا میگفتم، خدا کنه اونجوری باشه، و الان اینجوری هم شده، یعنی اونقدر این حرفا منکر امروز که اینجوری شده، ولی اونجوری شده که اینجوری شده که دیگه ما مالک بچه هامون نیستیم، صاحب بچه هامون نیستیم، صاحب خانواده هامون نیستیم. اینا اثر تشدید از تکوینه. این من شر ما خلق که قرآن کریم میگه پناه بگو پیغمبر، پناه میبرم به رب الخلق من شر ما خلق. این ما خلق یعنی افعال اختیاری انسان در تکوین، این افعال اختیاری در افعال در تکوین اثر میکنه. میگی که نه طول عمر تکوینی یا تشریف؟ تکوینیه، طول عمر سله ارحام نمی کنی، سله ارحام بکن طول عمر پیدا میکنی، دعاگو زیاد داری. یه روایتی رو از امام چهارم علیه السلام دیدم فوق‌العاده، ولی چون حفظ نیستم یه جمله اولش یادمه. حضرت فرمود اکرم الناس علی الناس من کان خیره فائزا علی الناس. گرامی‌ترین مردم پیش مردم کسانی هستن که اون مردم گرامی خیرشون دائما در فیضان باشه، دائما به مردم خیرشون میرسه، این اکرم الناس. یا با تلفنه، یا با حرفش، یا با اخلاقش، یا با زندگی، با سلوکش این خیر میرسونه به مردم. یعنی تو بازار را میره، تو شرکت را میره، توی حوزه را میره، تو دانشگاه را میره، توی جامعه را میره، تو خیابون را میره، راه رفتنش مردم رو تربیت میکنه. این میشه اکرم الناس علی الناس من کان خیره فائزه. خب نه اثر داره. تو به پدر مادرت چجوری هستی؟ خب منتظر باش، نسبت میشه زندگی. اگه یه جوری بوده که دائما مادرش که خدا خیرت بده بابا، خدا خیرت بده، خیر میدونی. اگه یه جوری بوده که همیشه تن لرزه داره از دست تو، تو که خونه میایی خونه حکومت نظامی تمام پنجره ها میلرزه، وای اومد فلانی، خب معلومه خونه چی جوری میشه. این اثر تشدید از تکوینه، یا خانواده یا افراد دیگه. و همینطور میخواستم یه چند نمونهی به دست بدم از این نکته که من شر ما خلق یعنی چی. ما یه عالم تکوین داریم همش خیره، یه عالم تشریع داریم خیر و شر با همه دست خودمون هم هست. این سروری که با دست خودمون انجام میدیم در تکوین اثر میکنه. بعد من پولت برکت نداره، مال اینه که درست کار نمیکنه، پول در میاده ها، ما 100,000 تومان در میاریم، ما 200,000 تومان در میاره، ولی یه کسی در کنارش هست ما 50,000 تومان در میاره، اونم زندگی میکنه، اینم زندگی میکنه، با هم 100 زندگی میکنن. اون همیشه 7-8 نه خیلی همیشه مهمون داره، سفره‌اش هم طعم خیلی عالی. اینا چیه؟ هممون هم بدیم در زندگی، همش بد میاره، مال کی همش بد میاره؟ مال اینکه مادرش ازش راضی نیست، یه خواهر دور افتاده داره بهش نمیرسه، بد میاره همش، پدرش ازش ناراضیه، دعاگو نداره این آدم، یه همسایه خیلی نزدیکی داره و کمک نمیکنه. بابا تو چه؟ یا آقای یه وقتی میگفتش که ما یه جایی میشینیم، برادر خانم هم اونجا میشینه، ما ماشین ندارم، اونا ماشین دارم، خیلی وقتا میشه که با هم یه جلسه میدیم، یه روزه میدیم، وقتی برمیگردیم برادر نمیگه خواهد تو که ماشین نداری بیان با ماشین ما برگردیم، جام دارم. چیه اینا؟ اینا یه اثرات تکوینی داره. اونقدر آقایون ریزکاری های خلق فردی و اجتماعی ما ضعیف متاسفانه، اینجا الحمدلله غیر مسلمان که نداریم ها، داریم مسیحی یهودی چیزی نداریم، الحمدلله همه مسلمان هستن، شما که تازه وارد شده مسلمان نگاه، همه الحمدلله سیه اسم عشری علاقمند و نوکر امام زمان هم. همه خودمونی هستیم، دارم عرض میکنم هم آقایون هم خانم، خیلی ما ضعیفیم از نظر اخلاق اسلامی و اجتماعی، واقعا خدا میدونه، به این قرآن کریمی که اینجا هست واقع میگم، از بنده گوینده که اینجا نشستم قیافه درست کردم، رو توش کردم، پلیس زدم، یه قیافه درست کردم، میخوام بگم من خیلی زین العباس هستم، تا هممون خیلی ضعیفیم، هم از نظر اخلاق فردی هم از نظر اخلاق اجتماعی. خب برکت نداره زندگیمون از شما. وقتی که اینجوری باشیم خب نرسیم، رضایت نداشته باشیم، دعاگو نداشته باشیم، برکت نداره. پس این شروع از کجا میاد؟ من شر ما خلق، از کردارهای تشریعی ما. ما وقتی به هم رحم نکنیم خدا هم به ما رحم نکنیم، اون وقت یا بارون انقدر میاد که سیل میبره هم محصولاتمونو، یا انقدر کم میاد که آفتاب میسوزونه، یا از اون بر افراط میشه، یا از اون بر تفریط میشه. شما خیال میکنید که مثلا کشورهای مسلمان میدونه چیه که واقعا خدا به معجزه اداره میکنه؟ مال عموم ما نه، مال قطعا نفس کسانی که من و شما نمیشناسیم و نمیتونم من پیداشون کنیم، در گوشه و کنار زنانی هستن و مردانی هستن که هرگز دست آلوده من و چشم آلوده من و زبان آلوده من و گوش آلوده من نمیتونه به اونها برسه، صدای اونها رو بشنوه، اونها رو ببینه. اونها هستن که ما به یمن وجود اونها زندگی میکنیم و هستیم، و به یمنهی روز قلورا، این به یمنهی روز قلورا تاپش، اون بالای بالاش امام عصر علیه السلامه، ولی پایین ترش همجور مراتبی داره. یعنی جوانانی هستن، البته خیلی نادر، مردانی هستن خیلی کم، زنانی هستن خیلی به ندرت، قیافه هایی دارن بسیار گمراه کننده، یعنی قیافه طوریه که ما خیال میکنیم که هیچ اهل نرفانی ما نمیشناسیم. اونا هستن که با کردارهای خیرشون جهان را بعد از وجود مقدس امام عصر علیه السلام نگهداری میکنن از نظر تکوین. پس میخوام اینو عرض بکنم که جهان تکوینه، در جهان تکوین اثر داره. گناه تکتزاد، گناه قحطیزاد، یعنی اینا رو به وجود بیاره. گناهانی هستن که بلاهای اجتماعی میارن. شما گاهی همین ماها که نشستیم اینجا متدین هم هستیم، ما نماز هم میخونیم، روزه هم میریم، خیلی هم نمیدونم چرا ما مسلمان انقدر عقب مونده هست، واقعا چرا ما اسلام، چرا انقدر مخصوصا ما شیعه همیشه در اقلیت، همیشه سری خود خیلی خوب عقب مونده هستیم. کی جلو رفته؟ اروپا، غرب. یعنی کی جلو رفته؟ یعنی چی کار کرده جلو رفته؟ یعنی سرعت رو زیاد کرده. کل پیشرفت غرب رو وقتی بگیم یعنی سرعت زیاد شده. قبلا مثلا از اینجا تا مکه یک ساله میرفتم، حالا 2 ساعت و نیم میرم، 2 ساعت و 3 ربع میرم، سرعت زیاد شده در همه چی. بفرمایید ببینیم که خوشبخت الان در جهان کیست؟ خوشبخت یعنی فکر آرام، شادابی حقیقی داشته باشه، نه شادابی به بهانه ترس و بنگ، نه شادابی به بهانه همه چیز رفتن به سوی حیوانیت. بگو ببینم چی داره. الحمدلله تو جامعه ما کسانی هستن که زیاد رفتن اونجا، اونجا زیاد رفتن. آرامش، آسایش، تراوت، شادابی، خوشحالی، خوشنودی، اینا کجاست؟ اینا چیزاییست که ما باید واقعا درس بگیریم و کردارهامون رو طوری تنظیم کنیم که عالم تکوینمون، یعنی آفتاب که بر ما میتابه، بارون که بر ما میاد، ماه که بر ما میتابه، شب و روز که بر ما میگذره، اینها برای ما برکت پیدا کنن. بحث دیگه. من شر ما خلق، این آیه رو زیاد روش صحبت کردم. بگو پیغمبر اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. در عالم خلق شر هست، شر مربوط به افعال ما. تو از همین امشب تصمیم بگیر که کارتو درست کن، برکت میکنه، نونت ری میکنه، نونت برکت میکنه، عمرت برکت میکنه، زندگیت برکت میکنه. حاج خانم تصمیم بگیر از فردا محیط خانه رو محیط با تراوت و شاداب و محیط تقوا قرار بدی. بچه ها خوابم تو قرآن بخون، ببین چه اثر میبینی. خوابنا بچه ها خوابم، تو اون فضایی که بچه ها خوابم تو قرآن بخون. هفته یه شب، دو هفته یه شب، یه نیم ساعت بعد اون پاشو یه نافلهی بخون، یه مناجاتی بخون، بعد ببین روحی بچه ها چی میشه. بچه هم خوابنا. و شما آقایان یه مقداری در روابط با افراد خانواده، اخلاق خانواده، رفتار خانواده، الفاظ در خانواده، صداهایی که تو اتاق در میاد، مناظری که توی اتاقها هست، اینا رو شما یه مقدار تغییر تبدیل بدید، خیلی اینا رو پردرز میکنه. بعد ببینید که آثار تکوینی در تربیت، در روحیه، در جام، در گوش، در جسم، در خوراک. بابا خیلی وقتا میشه آدم بینه دو تا آشپز هر دو با هم دوره دیدن، یکیش همیشه با وضوع، همیشه با سبحان الله و الله اکبر، واقعا قضاش با آدم بیشتر میشسته. طبیعی برکت داره، مزه داره، بو داره، عطر داره، خوبی داره. و من شر غاسق اذا وقب. غاسق یعنی تاریکی شب، وقب یعنی دخل جاء. و پناه میبرم، بگو پناه میبرم از شر تاریکی شب موقعی که فرا میرسد. تاریکی شب، تاریکی جهل، تاریکی ستم، تاریکی روح، تاریکی پور. یه بحث نور داشتیم شبهای عاشورا، گفتیم امام حسین نوره چون هیچ زاویه تاریک نداره. وقتی نور نباشه در مقابل تاریکیه. پناه میبردم از تاریکی زمانی که فرا برسه. تاریکه، تاریکی یعنی چشم تاریک داره، زبان تاریک داره، لقمه تاریک داره، پول تاریک داره، خانه تاریک داره. وای وای که چقدر تاریکه. یه دفعه یادم نمیره، من اینو دو سه بار شاید گفتم، چند سال پیش با خانواده یه بار مشرف شدیم، میخواستم یا مشرف شدیم به دریا، مشرف شدیم، رفتیم شمال دنبال جا میگشتیم. بچه هایی که باید مثلا سر خیابون میگن آقا اتاق اتاق، رفتیم دنبالش، یه جایی رو نشون داد، واقعا خیلی شیک بود. از خونه ما که خیلی شیک تر بود، از خونه شما هم شیک تر بود، خیلی شیک، عادی، مبله، اتاق بزرگ، سالن، اتاق خواب، نمیدونم همه. من وارد که شدم دیدم اصلا دلم یهو گرفت، دیدم مثل که کسی ما رو داره واقعا بدون هیچ سابقه ای، دیدم اصلا مثل دل منو دارم فشار میدم. طرف قیمت هم توافق کردیم، من برای اینکه به اصطلاح به هم بخوره یه قیمت خیلی پایین میگفتم. طرف داشت راضی میشه، گفتم نه دیگه ما رفتیم. گفت حالا بیایم با هم صحبت میکنیم اینا. دید ما هم قیافم تخمه است و خوب میتونه گلا بذاره اینا، خیلی اصرار کرد ما رفتیم. خانواده گفتن چرا قبول نکرد؟ گفتم اتفاقا اومدیم خداحافظی کنیم، با طرف نزدیک شدیم، دیدم که دهنش بوی عطر شربتی میاد که معلومه یه ساعت پیش خورد. گفتم گفتم خدایا تو رو شکر میکنم. اصلا دم دل من گرفت، قبلا نزدیک نبودیم، اومدیم دست بدیم خدا بزی کنیم، این بوی شربت پیچید توی جامعه ما، دیدم اصلا تاریکه. بعد رفتیم یه خونه گرفتیم خیلی ساده، گفتم اینجا به دل من میچسبه. اتفاقا رفتیم دیدیم افراد نمازخون متدین، دو روز میخواستیم ببینیم، 6 روز موندیم. یه چیزایی که حالت معنویش برای آدم جالبه، معمولا مؤمنین خوشگل حالا نیستن یا کم خوشگل دارن، ولی کسی که اهل ایمان دلنشینه، دلنشین بودن غیر از خوشگل و زیبا بودن. یعنی یه وقت نمره خوشگلی میدن، زیبایی میدن، یه وقت نمره به دل نشستن میدن، دلنشینن بعضی ها قیافتون. این مال اثرات ایمانه و اینا یه چیزاییست که دروغ نیست، حقیقت داره. یه چیزی خیلی هم به خودش میرسه، خیلی هم روزی 2 ساعت جلوی استرسن کیبل وای میسته، هی اون بر میکنه، هی این بر میکنه، هی انواع و اقسام میاد بیرون، اما به دل آدم نمیشینه. یه چیزی ساده، آدم نزدیکی، آدم تمیزیه، خیلی به دل آدم میشینه، تاریک نیست. و من شر غاسق ازا وقب، به این جوانا میگم با دوستان دوست بشیم که غاسق نباشن ازا وقت، یعنی تاریک نیست. آدم باشه میشینه روشن میشه، دلش روشن میشه، چشمش روشن میشه، زبانش روشن میشه، جانش روشن میشه. بعضی هستن که جالبه، حالا من اینو میگم شما امتحان کنید ببینید درست یا نه، اونقدر روشنن و نورانیان که نه تنها دیدنشون آدم و چهرهشون آدم روشن میکنه، یادشونم آدم رو روشن میکنه، فکرشونم آدم رو روشن میکنه. آدم راجب اونا که فکر میکنه میبینه که یه جور دیگه وجود نازنین گمشده ی حضرت زهرا سلام الله علیها از اونا، نمیدونم چقدر باش اونس داشتی یا داری، چقدر باش دوستی داری، چقدر باش رفاقت داری، چقدر باش امید هست. واقعا اینجوریه، آدم یادش که میفته احساس روشنایی میکنه، خاطر او، خاطره او، اندیشه او، آدم به فکر صحبت کردنش مثلا میفته، به فکر قیافش میفته، نگاهش میفته، به فکر قرآن خوندنش میفته. نمیدونه آدمو، ولی همین که آدم به فکر میفته احساس روشنی میکنه چرا انقدر شادابی، دارم یه جایی رو فکر میکنم، چرا انقدر حال منقلبی داری، چرا رو آسمان ها سیر میکنی، کجا هستی، به فکر یه کسی هستم که گم کردم اون رو ولی به یادش که هستم برای من زیبا نوراوره. و من شر غاسق ازا وقب، اما بعضی از دوستان هستن که حتی یاد اونا آدم رو تاریک میکنه، فکر اونا آدم رو تاریک میکنه، عکسشون آدم رو تاریک میکنه. این من شر غاسق ازا وقب واقعا اثر داره، یعنی نور و تاریکی و ظلمت و جهل هر دو اثر داره. اگه یک کاری کنیم که با غاسقها، با شبها، با تاریکیها، با ظلمتها نباشیم، کم باشیم، نباشیم، با نورها باشیم، با نورانیها باشیم، با یا با نگیر باشیم یا با مستنیر، یعنی کسی که نور میده یا کسی که لااقل نور داره نور گرفته، با ماهای تابان باشیم، خیلی اثر میکنه. برای رفاقت شما جوانان، پسران و دختران اینو عرض میکنم که اگر ما این رعایت ها رو داشته باشیم، از نظر اون آرامش روحی، اطمینان خاطر خیلی در اون اثر میکنه. ببین کدوم شبا آرامش بیشتره، ببین کدوم شبا راحت تری، با تراوت بیشتری هستی، احساس سبکی میکنی. گاهی آدم دیدی اتاقش رو که منظم میکنه و نظیف میکنه احساس میکنه سبکتر شده، اتاق که شلوغ در همه احساس میکنه سنگینه. آدم استحمام که میکنه منافذ بدنش باز میشه احساس سبکی میکنه. آدم گاهی دو رکعت نماز که میخونه احساس سبکی میکنه. گاهی شما یه فقیری رد میشه واقعا احساس میکنی یا میشناسی احساس میکنه واقعا نیازمنده، رفع نیاز میکنی، احساس سبکی میکنی، از یه بیماری عیادت میکنی، احساس میکنی سبک شدی، به یکی خیلی میرسونی، احساس میکنی سبک میشی. این رسیدن به همون نور و پناه بردن از غاسق ازا وقب و من شر غاسق ازا وقب، تاریکی ها شرم و شر زا و تاریکی ها، تارک و سلات تاریکه، دروغگو تاریکه، کسی که غیبت میکنه تاریکه، نور نداره، روشن نیست. لذا باید از شر اینها به خدا پناه برد. و من شر نفاثات فی العقد، این جنبه تاریخی داره، و پناه میبرم از شر دمندگان در گره ها. عقد جمع عقده است، عقده یعنی گره، عقد هم که میگن عقد، برای اینکه دل جوان رو با دل جوان دیگه گره میزنه خدا با به اصطلاح این قرار عقد قرارداد یعنی گره میخوره، یا عقد خرید و فروش یعنی گره، عقد جمع عقد یعنی گره ها. و پناه میبرم، بگو پیغمبر، پناه میبرم به خدا من شر نفاثات. نفاثات جمع نفاثات، نفاثه یعنی زنهایی که میدمیدن در گره ها همراه با آب و دهان کثیفشون و کارای میکردن و بی اثرم نبود، چون این اثر داره دیگه، قرآن هم میگه. پناه میبرم از شر زنهای دمنده در گره ها که میدمیدن و سحر میکردن و میخواستن پیغمبرم اونجوری سحر کنن که خدا خبر داد و سحرشون رو برملع کرد و از بین برد. و قبل از اینکه اثر بکنه که داستانش رو در ابتدای سوره قبل از عاشورا عرض کردیم، از اونها هم به خدا پناه میبرم. و من شر حاسد اذا حسد، ببین چقدر حسد مهمه و چقدر حسد سنگینه و چقدر حسود شرش عمیقه که خداوند با اینکه در من شر ما خلق حسد هم جزش هست، یعنی بگو پیغمبر پناه میبرم به رب الفلق از شر ما خلق. ما خلق حسود هم شامل میشه، چشم بد هم شامل میشه، نفاسات هم شامل میشه، ولی این ستا رو دوباره گفت. مثل میگم پناه میبرم از شر مردم، خب از شر مردم یعنی همه جور شر. بعد اگه بگم که از شر کسانی که چشمشون بده، از شر کسانی که تیغ زبان دارن، معلومه که اینا خیلی مهمه. خدا وقتی میگه من شر ما خلق همه رو شامل میشه، دوباره چند تا اسم میبره، یکی شر تاریکی ها، یکی شر دمندگان در گره ها که اون وقت خیلی کار انجام میدادن الان هم هستن، و یکی هم شر حاسد زمانی که حسادت کنن. حاسد ممکنه حسادت نکنه، حاسد ممکنه حسادت بکنه. یعنی ما دو جور حاسد داریم، یکی که حسود ذاتن ولی حسادت نمی کنه. حسادت نمی کنه یعنی چی؟ یعنی حسادتشو به کار نمی بره. اما یه حاسدی داریم که حسادتشو به کار می بره. وای از حسودها، که در روایات داریم دو فرقه هستن، خیلی حسودم. اولش ما هستیم، البته ما که میگم یعنی قیافه ما، الا بنده که علم ندارم، الحمدلله هنوز به اون مرحله نرسیدم. علما حسودم، خیلی علم حسادت میاد. مثلا یه حالا علما که میگم نه فقط ابا عمامی باشه، فکر نکنیم مهندسین هم که عالمان حسودم، دکتر هم که عالمان حسودم، دو تا حقوقدان هم که با هم دیگه میخورن حسودم. میگه که یه مریضی مثلا برده، اتفاقا برای ما اتفاق افتاد چند سال پیش، یکی از بستگان نزدیک ما دختر بچه بود، عمل قلب کرد، یه دکتر خیلی معروفی در ایران تهران عمل کرد، اینو بردن یه شهر دیگه. گفتم وقتی رفت جلو بچه دختر 13 ساله که تازه قلبش عمل کرده معاینه کرد، یک مثلا اشکال داشت. گفت چه عمل کرد؟ فلانی دیوونه خراب شد. تا یه ما دیگه میبینی جلو این مریض یه بابا. وقت ما ها بنده، اگه شما این آقای صاحب خونه، حالا ببینه که ما به درد نمیخوریم، یه آقای بهتر از ما دعوت کنه. خب این جوان ها مثلا چند تا رفیق داریم ما دست هست، تا تو نبودی فلانی من برم فلانی چطوره؟ چرز کنم این چرز کنم یعنی برباد رم. در قدیم ها میگفتن پالان کج است، استکانش آب بکشیم. حالا میگن فلانی چرز این چرز هست حساده. اول مال ما علما، عالم فیزیک، عالم دین، البته عالم دین کارش خطرناکتره چون حساس‌تره. بعد فرشته ها، خانم ها، حسادت، وای وای از حسادت. گاهی آدم نمونه هایی میبینه که تعجب میکنه، مادر به دخترش حسادت میکنه. این نکته رو اینجا خیلی تو پرانتز، یعنی یک آکولاد، یک کروشه، یک پرانتز رو که دیومه خیلی محسی عرض میکنم. خیلی وقتا جوان ها راجب به اصطلاح مسائل ازدواج که با ما مشورت میکنم، اولین حرفی که به اونها میزنم میگم که به مادرت بگو دنبال دختره خیلی زیبا نره. چرا؟ میگم وقتی دختر زیبا میاره تو خونه، بعد از این که جریان عقد رو که تموم شد، اولین دشمن این دختر زیبا خود مادرته. شما چقدر نسبت به این خانم، اصلا شما طرفدار همش به خدا اینجوری نیست. از بس نمونه زیاد دیدم. شما نگاه کنید تو خانواده ها الا استثناءات میره میگرده فقط به خاطر اینکه سر عقد بگه این عروسم قشنگه، اینو من انتخاب کردم. بعد اولین مخالف این عروس قشنگ خودش. بعد از چهار هفته که میگه خاطر حسین ما اصلا از عروس شانس نداریم. این همین ما اصلا از عروس شانس نمیدونم چرا اینجوری شد. شما یه داشتیزی بلد نیستی؟ گربه گربه شد حسد و منشر رها خدم ازا حسد. این روایت داره ها، در روایات داره. حالا هفته آینده ممکنه جمع بکنم براتون بیارم. دو گروه هستن که حسادت درشون زیاده، یکی علما یکی زنها. و تمام اختلافاتی که تو خانواده ها هست تمام که عرض میکنم یک کمی مبالغه کردم، بعد بگم 99.9% اختلافاتی که تو خانواده هست مال حسادت. یا خواهر شوهر به عروس حسادت میکنه، یا عروس به خواهر شوهر، یا مادر شوهر به عروس، یا هر دو به هم دیگه، یا باجناق به باجناق. واقعا حسادت یه چیزی آقایی. حالا که به اینجا رسیدیم بیاین دو تا کار بکنیم. یکی در آیه کریمه و من شر حاسد اذا حسد ما علم اخلاق یاد بگیریم. علم اخلاق معنیش اینه که روایات ما راجع به حسادت و حسد چی گفتن، که روایات که من جمع کردم، بازم برای هفته آینده جمع میکنم. این هفته وقتمون گذشت، یاد بگیریم علم اخلاق. ولی علم اخلاق یاد گرفتم خیلی باری نداره. بیاین سلوک اخلاقی داشته باشیم. سلوک اخلاقی یعنی چی؟ یعنی حقیقتا سعی کنیم این ریشه فساد حسد رو از خودمون برطرف کنیم. میتونیم؟ خیلی البته سخت. ولی برای دخترای جوان و پسرای جوان راحت تره. برای من خیلی سخته. خیلی برای من سخته که بپذیرم یه کسی سنش کمتر از من بوده، یا همسال من بوده، یا شاگرد من بوده، یا رفیق من بوده، اشتراک من ازش تعریف کنم. خیلی سختم. اگه تونستیم بر این خلق فائق بشیم فوق‌العاده است. اگر یه خانم تونست یا آقای تونست از همسال خودش که بینه و بین الله میدونه بهتر از خودش تعریف کنه و بیشتر او رو معرفی کنه و جا بندازه، معلومی که حسادت نداره. سلوک اخلاقی معنیش اینه. یعنی غیر از این که اخلاقیات میگیریم، از همین امشب به کسانی که حسادت داری سعی کن تعریفشون بکنی، سعی کن بالا ببری، بالاتر از خودت بشی. این ضد حسادت میشه. حسادت ضد حسادت، این میشه سلوک اخلاقی. ما برای پیشرفت اخلاقی در آستانه و ثناء بندگی خدا باید دو تا کار داشته باشیم، یکی علم اخلاق، یکی سلوک اخلاقی. سلوک اخلاقی یعنی جنبه عمل داشته باشیم. همش شنیدیم، همش میشنویم. کیه که ندونه که حسادت بده؟ ولی چند تا من هستیم که حسادت رو در خودمون کشتیم یا کم کردیم؟ چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ من گاهی میبینم که حالا گاهی آدم البته توجه میکنه، بیشتر وقتا بی توجه میزنیم و میکوبیم و میریم رقیب را، هر کس که هست. ولی گاهی که آدم توجه میکنیم میبینیم واقعا خیلی مشکله، ولی ضمن اینکه خیلی مشکله، خیلی ارزشمنده آدم بتونه سلوک اخلاقی داشته. برای بچه ها، برای جوان ها، برای جوان ترها، برای دخترهای جوان، پسرهای جوان خیلی راحت تره. حسادت رو از اول مهریه جاریم 140 تا، مهریه من 100 تا باشه، برای جاریم توی خیابون مثلا میدون شوش جهش گرفتیم، برای من مثلا خیابون ادیب الملک جهش بگیریم، اونو 500 تا مهمون دعوت کردیم، برای من میخواین 495 تا دعوت کنیم، نمیشه. این چیه؟ جز حسادته؟ میگیم رقابت، رقابت نیست، حسادته. برای اون لباس از نمیدونم دروازه غار خریدیم، برای من میخواین لباس از کجا بخریم؟ حسادت داره ریشه جامعه ما را و خانواده های ما را از بین میبره. خیلی بلای عام آقایان و بانوان. من هفته دیگه روایاتش رو خواهم خوند و روی حسادت صحبت خواهم کرد. حسادت ایمان ما رو آب میکنه، چون آفتاب که یخ رو آب میکنه. حسادت ریشه انسانیت ما رو میسوزونه. حسادت خیلی مهمه. شما یه همکار دارید از کنار مغازه، واقعا میدونی آدم درستیه، چکش هم بر نمیگرده، جنسش هم خوبه، چرا میکوبید؟ چرا؟ میدونی رقیبت هم هست، رقیبت باشه. شما اونو بالا ببر، اونو معرفیش کن. سعه صد جالبه، ضد حسادت سعه صدره. یکی از منتهایی که خدا بر پیغمبرش گذاشته اینه که پیغمبر ما سر سعه صد دادیم، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. کسی که ضد حسادت داشته باشه خدا نامش بالا میبره. حسادت رو بذاریم کنار، یعنی روش کار کنیم یه خورده. واقعا آقایان و بانوان، عیب ما مسلمان ها، عیب ما شیعیان، عیب ما دوستان امیرالمومنین اینه که توی عیوب خودمون اونجوری که امیرالمومنین علیه السلام مکتب علی گفته ذره بین نمیذاریم. ذره بین دستمون هست ولی برای عیوب دیگران، اما برای عیوب خودمون ذره بین نداریم. روی حسادت این هست کار کنیم، کار عملی. ببینیم میتونی، ببینیم میتونه همشاگردی خودت که بهتر از خودت بگیم بهتر از منه. اون کسی که واقعا تقواش الله اکبر، اون روایت که میگم که از امام چهارم علیه السلام چیزای عجیب غریب، این روایت یه قسمتی داشت خیلی جالب. قسمتش این بود: اگه میخوای آدم حسابی باشی، مردم را مثل خانواده خودت بدون. ببین چقدر روایت جالبه، با اینکه دیر شده اینو حیفم میاد یادم اومد عرض نکنه مضمونشو. مردم مثل خانواده خودت بدون، اگر بزرگتر از خودت به منزله پدرت بدون، اگر برابر خودت به منزله برادر خودت بدون، اگر کوچکتر از خودت به منزله فرزند خودت بدون. خب بزرگتر، برابر، کوچکتر. اون وقت ببین که تو میتونی به اهل بیت خودت ظلم کنی. آدم میتونه به خانواده خودش ظلم کنه، یعنی پدرش، برادرش و پسرش، یا پدرش، خواهرش و دخترش. حالا تو زنات و مردا فرق نمیکنه. خب این یه قسمت. بعد یه قسمت دیگه میفرماد که همیشه خودتو کوچکتر، بدتر از دیگران بدون و دیگران بهتر از خودت بدون. چرا؟ دیگرانی که فکر میکنی تو بهتر از اون هستی، یا بزرگتر از تو، یا برابر تو، یا کوچکتر از تو. ببین امام سجاد چی تربیت میکنه. اگر از تو بزرگتره، بگو چون بزرگتر از من، زودتر از من ایمان آورده، سبقت بر ایمان از من داره و سبقت بر اسلام داره، پس بهتر از من. اگر کوچکتر از تو، بگو چون کوچکتر از منه گناه کمتر از من انجام داده، پس من بدتر از اونم، اون بهتر از منه. اگر برابر تو هم سن تو، بگو خدایا من یه یقین دارم یه شک دارم. یقینی که دارم برای کارهای خودم میدونم چه کارهای بدی کردم، شکی که دارم نسبت به کارهای بد اونه. به کارهای بد خودم یقین دارم، به کارهای بد اون شک دارم. هیچ وقت آدم شکی که به یقین از بین نمیبره، پس باز بهتر از من. این تربیت وقت ما حاضریم در باب معرفی، حالا پول پلهی هم نیست، حسادت، وای وای که این حسادت تو خانواده های مذهبی ما چه می کنه، تو جاریات و خواهرات و مادر و دخترها حتی. عرض می کنم من دیدم اینا رو، که عرض می کنم تمامش نمونه دارم، تمامش تست کردم، تمامش تجربه کردم، تمامش برخود داشتم. یعنی این پرونده ذهنی من پر از این حرف با حسادت ریشه خانواده ها رو می کنم. و ما اگر سعی کنیم هفته دیگه علم اخلاق رو راجع به حسادت، ولی علم اخلاق به درد نمیخوره فقط، بلکه چی به درد میخوره؟ سلوک اخلاقی. سلوک اخلاقی یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا نمیشم یک کمی رو خودمون کار کنیم، ذره بین رو برگردیم به طرف خودمون، ببینیم چقدر ما حسودیم. دو تا مدیر همسان، دو تا شاگرد همسان، دو تا کاتب همسان، دو تا طلبه همسان، دو تا واعظ همسان، دو تا پیش نماز همسان، خیلی مهم. وقتی یه بار این کارو بکن، من گاهی دیدم در دیگران، خودمون که اهل عمل نیستیم، دیدم که دیگری را بر خودش مقدم داشته. خدا چقدر اینو بالا برده. اما این چیزا دیگه امروز البته خیلی کمه و افسانه است، ولی شما میتونید روش کار بکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، به قصد زیارت زن و مردمون این جملات رو بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب